بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 257 فصل اول، المقالة السادسة و فيها خمسة فصول. فصل في اقسام العلل و احوالها. مقاله ششم که در از پنج فصله، یکی از مقالات مهمی که در باب علت معلول بحث می‌کنیم. بسیاری از مباحث علت معلول در این فصل آمدند، اگر سه خلاصه گفته شده ولی به بسیاری از اونها اشاره شده. فصل سامع که مطالب زیادی درش آمده، مقاله است جامع. ایشون در فصل اول ابتدا این مناسبت طرح بحث رو ذکر میکنه که چرا ما اصلا این بحث رو در اینجا طرح میکنیم، بعد وارد اقسام علت میشه و مطالب رو ادامه میده. در وقتی که میخواد علت رو تقسیم کنه، ابتدا یه تقسیمی میکنه که به نظر نمیرسه تقسیم حاصل باشه، بعد با دائر کردن اقسام بین نفی اثبات تقسیم رو حاصل میکنه. سلام علیکم. کانه دو بار تقسیم ذکر میشود، یک بار تقسیم رو به طور معمول فقط اقسامش رو ذکر میکنه، بار دیگر تقسیم رو در این اقسام منحصر میکنه. حالا ما اولین مطلب رو عرض میکنیم که به چه مناسبت این بحث علت معلول در اینجا طرح میشه. میفرماید که ما در فلسفه باید از عوارض وجود بحث کنیم، یعنی عوارضی که ملحق میشن به وجود، به ماهاب وجودان. گاهی عوارض ملحق میشن به وجود بعد از اینکه قید کمیت پیدا کرد، یعنی مقدار شد. اون وقت وجودی که مقدار شد عوارضش دیگه عوارض فلسفی نیستن، عوارض هندسی هست. گاهی وجود مقید میشه به وجود طبیعی یا به جسم طبیعی، عوارضی که بر چنین موجودی مترتب می شود عوارض طبیعی هستند، عوارض فلسفی نیستند. اما گاهی عوارضی بر وجود عارض می شه بدون این که قیدی بر وجود وارد بشه و وجود خاصی بشه. در این صورت این عوارض مسائل فلسفی هستند. ما وجود به ماهاب وجودان را یا موجود به ماهاب موجودان را میابیم که گاهی علت هست گاهی معلول. لزومی نداره موجود رو مقید کنیم به مقدار تا علت و معلول درست بشه، یا مقید کنیم به جسم و طبیعی بودن، بلکه خود وجود رو که ملاحظه میکنیم میبینیم گاهی میتونه گاهی علت گاهی معلوله. از اینجا میفهمیم که علت و معلول عوارض وجودن، عوارض بلاواسطه وجودن. و چون ما قرار هست که در فلسفه از عوارض وجود بحث کنیم، از علت و معلول بحث میکنیم. از علت بحث ما در این مقاله ششم این است که این بحثی که از مسائل فلسفی است و ما در فلسفه موظفیم که مسائل فلسفی رو طرح کنیم. ما میگیم عارض بر وجود. یا علت یا معلول، نه همیشه علت باشه. خصوص عارض وجود علیت تنها نیست. عارض وجود علیت و علیت معلولیت، بله هر جا وجود هست یا علیت هست یا معلولیت. اگه شما عارض وجود رو علت تنها گرفتید، میتونید اعتراض کنید که هر جا وجود هست باید علت باشه در حالی که نیست. الوجود و علتون، ما اگر گفتیم الوجود و علتون و مرادم این کل الوجود بود اشتباه گفتیم، قضیه این کازه. ما میگیم الوجود اما علتون و اما معلولون، نمیگیم الوجود و علتون. بله یه وجود خاصی رو ممکن نبگیم علت، یه وجود خاصی رو بگیم معلول، ولی اگر وجود رو خاص نشدیم مطلق وجود بود نمیگیم علتون و نمیگیم معلولون، میگیم اما علتون و اما معلول. کلی اقسام دیگه چیه؟ همه میاد بله. خب بله اینا هم همه هست، اینا هم هست همه باز همین. من اگه شما اشکال نمی کردید همین مطلب رو داشتم می گفتم که ما قبلا در عوارض، یعنی مطلب ایشونه که ما قبلا در عوارض وجود، در بعضی از عوارض وجود بحث کردیم، الان هم باید در این جور عوارض بحث کنیم. قبلا بحث کردیم در جوهر و عرض، جوهر و عرض از عوارض وجود هست وجود هست. قبلا بحث کردیم در تقدم و تأخر از عوارض وجود هست. قبلا بحث کردیم در مطابقت الحد للمحدودات که در مقاله پنجم این بحث کم مال فلسفه هست. کم مال فلسفه هست، من نگفتم کم مال زیاده. صفاتی که برای کمه از ریاضیات نه از الهیات. خود کم یعنی خود مقدار که عارض وجود میشه از الهیات، از فلسفه است. مال فلسفه است برای. یعنی بحث در وجود فلسفه اینه مال فلسفه است. ولی عوارض صد که قابل انقسام است به دو جهت اینا مال فلسفه نیست، مال یا تعریفش مثل ترا اشکال نداره. ولی عوارض دیگری که هست که در بحث هندسه یا حساب طرح میشه که اگر جمع کردی چی میشه، تفریق کردی چی میشه، اینا مال حسابه. یا در هندسه مسائل دیگر عوارض مقدار متصل یا عوارض مقدار منفصل، عوارضشون جزء فلسفه نیستن ولی اقسامشون جزء فلسفه هست. اقسام مقدار جزء فلسفه هست. یعنی اگر مقدار عارض وجود باشه اقسام مقدار هم بالاخره عارض وجود هست، ولی احوال مقدار عارض وجود نیستن. احوال مقدار هم عارض وجود میشن با واسطه، و چیزی که با واسطه عارض وجود بشه این از عوارض فلسفی نیست، از احوال وجود نیست، و لذا در فلسفه مطرح نمیشه. ولی اقسام یک عارض، اقسام یک عارض اونها جزء مباحث فلسفی هستند. اگر اون کلی عارض باشد بر وجود، اقسام هم به واسطه اون کلی، یعنی اصلا اقسام هم عارض بر وجود میشن، اقسام هم میشن جزء مباحث فلسفی. مثلا وجود تقسیم میشه به ممکن و واجب، خب این از عوارض فلسفی است. بعد خود ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض، جوهر و عرض هم از عوارض فلسفی هست. باز جوهر تقسیم میشه به 5 تا، اونم همینطور. همه اینا یا عرض تقسیم میشه به 9 تا، همه اینها به عوارض فلسفی هست. از خصوصیات جوهر مثلث بحث، اصلا خود مثلث بحث فلسفی نیست. نه مثلث از عوارض سطحه. خب بله با عوارض قسمت درست میکنی، ولی عوارض یکی از عوارض سطح این است که مثلا فرض کنید از خود مثلث هم اگر بخواهید، ولی این که چرا مرز میکنم، از خود مثلث هم اگر از وجودش بخواد بحث کنید بازه میشه بحث فلسفی. بله از حالات مثلثه که بخواد بحث کنید میشه بحث هندسی، از وجود مثلث بخواد بحث کنید میشه بحث فلسفی. البته اینا جاش اینجا نیست، در مقاله اولا همه این مطالب گفته شده، در جاهای مختلف گفتن. ایشون فقط داره اشاره میکنه یه مطلبی مفروغان انه بوده، اون مطلب مفروغان انه در اینجا داره استفاده میکنه. آیا شما در اون مطلب مفروغان دارید اشکال میکنید؟ این باید در جای خودش حل بشه که آیا این مطلب هست یا نیست. حالا ایشون با فرض این که مطلبش درسته و در جای خودش ثابت کرده، میگه هر چی که از عوارض وجوده ما بحث فلسفی قرارش میدیم، از جمله اون مباحث علت و معلولند، پس علت و معلول هم از مباحث فلسفیست و این مناسبت ما وارد بحث علت و معلول شد. این مقدمه بحث ایشونه که جهت ورودش در بحث علت و معلول رو تبیین میکنه تا به مباحث بعدی برسه. فصلون فی اقسام العلل و احوالها، در اقسام علل و احوال علل بحث میکنیم. احوال علل تعریف هر یک از اقسام علل که روشنه، اقسام علل که از همین اول بحثی میشه، علت فاعلی داریم، مادی داریم، غایی داریم و سوری داریم، اینا حرفایی که بعدا گفته میشه. بعد احوال این علل، یعنی تعریف مثلا اقسام یا احوال هر یک از اقسام علاوه بر اجمال گفته میشه، هم تعریف اقسام گفته میشه هم احوال اقسام گفته میشه. یعنی اقسام رو میگیم بعد تعریف میکنیم، بعدم عوارضی که برای اقسام هست و حالاتی که برای اقسام هست توضیح داده میشه. فرق نمی کنه، احوال ها به اقسام برگرده، به علل هم برگرده. درسته، احوال علل یا احوال اقسام علل. قد تکلمنا فی امر الجواهر والاعراض، ما قبلا در باره جواهر و اعراض بحث کردیم. فی امر رو در اینجا به معنی در باره میگیریم، در باره جواهر و اعراض بحث کردیم. اگه به معنی در باره نگیرید، بعد اضافه بیانیه بگیرید، بگید در امری که عبارت از جواهر و اعراض بحثه، هر دوست درست اینجا بحث. بحث دیگر و فی اعتبار تقدم و تأخر فیها، در این بحث کردیم که تقدم و تأخر در جواهر و اعراض چگونه اعتبار می شوند. آیا تقدم مال چه قسمیست، تأخر مال چه قسمیست؟ یه توضیحاتی دادیم که گفتیم مجرد مقدمش بر مادی، صورت مقدمش بر ماده، حتی در مقاله چهارون بیان کردیم که فعلیت مقدمش بر قبله. توضیحاتی در تقدم و تأخر داشت. بعد در مقاله پنجم بحث کردیم فی معرفت مطابقت الحدود للمحدودات الکلیت والجزئیه. یه بحثی در مقاله پنجم داشتیم که تعاریف از سه چیزی تشکیل میشن. گفتیم تعریفی که حدی باشه از جنس و فصل تشکیل میشه، جنس و فصل رو به مناسبت توضیح بدیم. بعد گفتیم که تعریف باید مطابق باشد با محدود، و بعدم گفتیم بعضی از اوقات میشود که تعریف مشتمل بر زاید باشد. مثلا وقتی میخواییم که دائره رو تعریف کنیم، تعریفی میکنیم که حد مطابق محدوده، ولی وقتی میخوام قوس رو تعریف کنیم، دائره رو در تعریف قوس عکس میکنیم، در حالی که دائره نه جنس قوس نه فصل قوس. اینا تعریفیست مشتمل بر زاید که بحثش گذشت. و فی معرفت مطابق الحدود للمحدودات، درباره این که بشناسیم که حدود یعنی تعاریف با محدودات یعنی معرفات مطابقت دارن، چه محدودات کلیه باشه چه محدودات جزئیه باشه، چه انسان رو تعریف کنیم که ماهیتیش، چه زید رو تعریف کنیم که منهو و یک موجود خاصیست، و چه عقل رو تعریف کنیم که اون هم موجود خاصه، چه تعریف برای محدود خاص و جزئی و چه تعریف برای محدود عام و کلی اقامه بشه. تعاریف باید با محدودات مطابق باشند. حالا گاهی از اوقات اتفاق میفته که حد زائد بر محدود دارد، ولی نوعا حد و محدود با هم برابرند. یعنی اگر شما حد رو مجملش کنید همون محدود می شود، محدود رو تصحیحش کنید همین حد می شود، چیزی اضافه و کم نمیاد. خب بعد تکلمنا در این مباحث، حالا فبل هریه یعنی مناسب است که نتکلم الان فی العلت و المعلول، زیرا که این دوتا هم از عوارض وجودن و حالات وجودن و بحث در اونها بحث فلسفی به حساب میاد. پس ما هم که در بحث فلسفی هستیم جا داره که این مباحث تر کنیم. فانهما ایزن یعنی علت و معلول، ایزن یعنی مثل جوهر و عراض، مثل تقدم و تأخر و امثال اینها، من اللواحقی هستند که بر موجود به ماه و موجودون عارض میشن، به موجود به ماه و موجودون ملحق میشن، نه اینکه به موجود به ماه و طبیعیون یا به موجود به ماه و ریاضیون ملحق شوند. اون احوالی که به موجود به ماه و طبیعیون یا ریاضیون ملحق میشن احوال وجود نیستن و از اونها در فلسفه بحث نمیشه، بلکه در علوم دیگر یعنی ریاضی و طبیعی بحث میشه. تقسیم ثانوی یعنی چی؟ یعنی اول بله این الان عرض کردم، اگر ما موجودی رو تقسیم کنیم، موجود و ماهو موجود رو تقسیم کنیم به دو تا از حالات و بعد اون یکی از حالات رو دوباره تقسیم کنیم، این تقاسیم بعدی هم مستقیما بر خود موجود عارض میشن. پس از احوال وجود هم بله خب باشه، ولی این دخالت نداره، ما لزوم نداره که در فلسفه یا در هر علم دیگر اون چرا که از تقسیمات اولیه موضوع مورد بحث قرار بدیم. گفتن که عوارضی که بر موضوع عارض میشن دو قسمند، یکی عوارضی که مساویه با موضوع هست مثل الموجود ایما واجبون و ایما ممکن، الموجود ایما علتون و ایما معلوم، یکی عوارضی که اخص از موضوع هست مثل الموجود ایما عرضون و ایما جوهر، که این اخصه یعنی بعض افراد شامل نمیشه. این هم گفتن جز عوارض وجودن و مورد بحث قرار میگیرن، اخص بودن رو منافی ندیدن با عرض ذاتی. توضیح مطلب اینه که همیشه ما باید از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم. حالا عوارض ذاتی موضوع گاهی مساوی هست، گاهی با واسطه مساوی هست، گاهی اخص هست. هر سه جز عوارض ذاتی هست. اخص بودن منافات با عرض ذاتی بودن نداره، یه امرن اخص بودن منافات داره، یعنی اگر عارضی به توسط امر اخص بخواهد عارض شود، این دیگه عارض ذات موضوع نیست و نباید در اون علمی که موضوعش این است مورد بحث قرار بگیره. اگر لعمرن اخص یعنی واسطه اخص بود، عرض ذاتی نیست، ولی اگر خود عرض اخص بود واسطه نخود، همین اخص مستقیما بر موضوع وارد شد، میتونه مورد بحث قرار بگیره. عرض و جوهر از همین قبیلن که اخصن در موضوع فلسفه ولی با واسطه بر موضوع فلسفه عارض نمیشن، بلکه موجود به ماه و موجودون میتواند جوهر باشد، میتواند عرض باشد، بدون این که قید طبیعیون یا قید ریاضیون را بهش وارد کنیم. بله؟ قید امکان که نه، قید امکان که همون خود عارضه، قید امکان که خود همون عارضه، خود عارض وجود رو مقید نمی کنید تا بعد از تغییر این عوارض عارض بشن، خود این عوارض عارض میشن در اول بدون این که وجود مقید بشه. بله وقتی عارض شدن وجود میشه مقید، هر قسمی همینجوره، هر قسمی وقتی وارد بر مقسم میشه مقسم رو مقید میکنه. شما وقتی انسان رو تقسیم میکنید به سفید و سیاه، خب این سفید و سیاه وقتی سفید عارض بر انسان میشه سنفی درست میکنه، سیاه عارض میشه سنف دیگر. قبل از عروض باید سنف درست نشه، ولی اگر با عروض سنف درست میشه اشکال نداره، با عروض عبیت و اسود بر انسان سنف انسان عبیت و سنف انسان اسود درست میشه. این عریض اسد از عوارض ذاتی انسان هست، ولی اون که وقتی عارض میشن تقسیم میکنن و تخصیص میدهن، اصلا هر سه قسمت این چه میده. اگه بخواد شما این رو مشکل حساب کنید که هیچ جا نمیتونید بحث فلسفی یا بحث دیگه داشته باشید، همه جا این مسئله به مشکل برخورد میکنه که ما موضوع رو تخصیص دادیم. اگر قبلش معین تخصیص بخوره برد
بله.
نه همه اقسامو نگفتیم. الموجود و ما هما موجودان، اما جوهران و اما عرضان و اما واجوه، همه اقسامو نگفتیم. یک قسمی که هست کردیم، دو قسمی هم گفتیم، الموجود و ما هما موجودان، اما جوهران و اما عرض و درست هم گفتیم. نه دوتایی با هم ادل واجبه، دوتایی با هم ادل واجبه. در تقسیم لازم نیست که وقتی تقسیم استزلی میکنید و دونه دونه ادل اون یکی دیگه باشه یا دو تاشون ادل اون یکی باشه. وقتی شما میگید که الکلمت این ما اسم و فعل و حرف، اسم ادل حرفه یا اسم و فعل با هم ادل حرفه؟ با هم ادل حرفه، اشکالی نداره در تقسیم دو چیز کنار هم باشه ادل. بله تقسیم رو اینو توجه دارید که تقسیم در وقتی میخوام شروع کنیم، ابتدا باید از همون اول شروع کنیم، الکلمتو اما مستقل و اما غیر مستقل، و المستقل اما مقترن به زمان و اما غیر مقترن. سه قسم درست میشه اینجا هم الموجودو الموجودو اما واجبان و اما ممکن، الممکنه اما جوهر و اما عرض. ولی ما این تقسیم رو اینطور نمیکنیم، خلاصش میکنیم. از اول میگیم الموجود اما جوهر و اما عرض و اما واجب، همونطور که میگفتیم الکلمه اما اسم و اما فعل و اما حرف. و اینکه الکلمه اما اسم و اما فعل و اما حرف رو نداشتیم، داشتیم الکلمه اما مستقل و اما غیر مستقل، و المستقل اما مقترن به زمان و غیر مقترن. از این تقسیمات، از این دو تقسیم، یک تقسیم سزلی استخراج کردیم. در مهرانفی هم از دو تا تقسیم، یک تقسیم سزلی که الوجود اما ممکنن و اما واجبان و اما بل الموجود اما جوهرن و اما عرضن و اما واجبان را استنباط میکنیم. وقت نباید در این صورت توقع داشته باشید که جوهر عدل واجب باشه، جوهر و عرض عدل واجب هست. اگر تقسیم منحصر نباشه بعد، اگر بخوام تقسیم منحصر بکنیم باید همه اقسام بیاریم، اما اگر نه قرار اون تقسیم منحصر نباشه اشکالی نداره بیشه، دو قسمشو میگیم بقیه شما اصلا اشکالی نداره. مگه تقسیم منحصر منظوری باشه؟ از تقسیم منحصر منظوری باشه باید همه اقسام بیاریم. خب حالا میخوام علت رو به اقسامی که داره تقسیم کنیم. بله عرض ذاتی اگر واسطه داشته باشه، عرض اگر واسطه داشته باشه ذاتی نیست، نگر واسطهش مساوی باشه. فقط واسطه مساوی رو گفتن که عرض ذاتیه. پس عرض دسته که بلا واسطه عارض بشه چه تعجب للانسان، یا با واسطه مساوی عارض بشه چه ذهن که للانسان که با واسطه تعجب عارض میشه، یا اخص باشد مثل ناطق نسبت به حیوان، نه ناطق نسبت به انسان، نه خود عارض اخص باشه، مثل ناطق که عارض می شود در حیوان که نسبت به حیوان اخص است می شود عرض ذاتی. ناطق نسبت به انسان عرض نیست، ذاتیه، اما ناطق نسبت به حیوان عرض ذاتیه. ولو این که این ناطق نسبت به حیوان اخصه، اخص بودن منافات با ذاتی بودن نداره. اما اگر لامرن اخص عارض شد، لامرن اخص عارض شد، مثلا ذکر عارض می شود در حیوان به واسطه انسانی که اخص از حیوانه، یا لامرن عام بود نهش عارض می شود در انسان به واسطه امر عامی که حیوانه، این دوتا می شوند عرض قریب، عرض ذاتی نیستن. عرضی که با واسطه عام عارض شود مثل نشی که بر انسان عارض می شود به توسط واسطه عام که حیوانه، یعنی حیوانیت انسان باعث نش می شود، یا عرضی که لامرن اخص باشد مثل ذکی که عارض می شود در حیوان به توسط انسان بودن، یعنی به واسطه اخصی که انسانه، این دوتا میشن عارض قریب. اما اگر خود عرض اخص باشد نه واسطه اخص داشته باشد، میشه عرض ذاتی. اگر خود عرض اهم باشد چی؟ ظاهرا مختلف اونتیه. پس سه تا عرض داریم که ذاتی هم. یکی عرض بلا واسطه، یکی عرض مع واسطه مصابی، یکی هم عرضی که خودش اخص از معروضه. این سه تا عرض ذاتیه. اگر بله مثالی بدون واسطه تعجب لد انسان، مثال با واسطه مصابی زهش لد انسان که واسطهش تعجب است. مثال اخص هم عرض کردم ناطق لد حیوان. بله بیواسطه ایست که اخصه. اون بیواسطه اول مساوی بود، این بیواسطه دوم اخصه. جوهر عرض لبر اخص عرض احکام جوهر عرض یعنی احکام جسم، احکامی جسم که یه جا رو اشکال میکنن. یا مثلا فرض کنید جسم اگر محل طبیعی دارد و در محل طبیعی قرار میگیره، اگر عنصر باشد، اگر عنصر خاک باشد در وسط قرار میگیرد، عنصر آتش باشد بالاتر از هوا قرار میگیرد، اینا هوای جسم هست، اینا در طبیعت بحث میشه. اعراض یعنی حرکت و سکون، وجود حرکت و سکون یا حرکت و سکونی که عارض جسم. و یا اگر از احوال جوهر و عرض طوری بحث کردید که احوال وجود به حساب آمد، میشه نباعث فلسفی. اما اگر از احوال وجود نبود، نباعث فلسفی نیست. حالا باید در مسائل استفاده کنیم. عرض می کنم این مبحث اینجا جای بحث تبریش نیست. بله اگر هم خلاف عمل کرده باشن علما خلاف کردن، ولی قاعده به اعتبار خودش قاعده معتبره. قاعده ای که می گوید هر علمی از عوارض ذاتی موضوع همون علم بحث می کنه، این قاعده قاعده ایست معتبر. حالا کسی به این قاعده عمل نشد خب اشتباه کرده، ولی خب ولی فلاسفه سعی دارن که به این قاعده عمل کنن. اگر یک وقت بحثی در فلسفه مطرح شده گفتن این بحث استفرادیه، مثل این بحث در عدم، بحث در عدم رو گفتن استفرادیه، ولی بحث در ماهیت نگفتن استفرادیه، چون ماهیت یه جوری ارتباط با وجود داره، مقابل وجود نیست، بالاخره یه رابطه با وجود داره، چون مربوطی به وجوده میشه ازش بحث فلسفی کرد. اما عدم رو گفتن بحث فلسفی نیست. اگر در فلسفه عدم مورد بحث قرار میگیره، بحث استفرادی است، برای اینه که ما اون طرف وجود رو هم بحث کنیم، هم وجود رو بحث میکنیم هم عدم رو بحث میکنیم. خب اینا عرض میکنم جاش اینجا نیست، ما مفروغ هم گرفتیم بعد داریم توضیح میدیم. یعنی قبول کردیم که هر چیزی که از عوارض وجود موجوده به ما و موجوده باشه بحث فلسفی. حالا داریم سقراط رو تر میکنیم، میگیم علت و معلول هم از عوارض موجود و ما و موجودن هم نتیجه میگیریم، پس بحث فلسفی هستن باید بیان. شما الان در کبرا بحث میکنیم، در اینکه کبرا در جای خودش باید اثبات بشه، اینجا الان فقط بحث سقراطی داریم که علت و معلول از عوارض موجود و ما و موجودن هم. با توجه به اون بحث کبروی که میگوید هر چیزی که از عوارض موجود و مقام موجود باشه بحث فلسفی است، نتیجه میگیریم که پس بحث در علت و معلول هم بحث فلسفی است، ولی در فلسفه نتایج میکنیم. از در سقراط اگر بحث داریم باید بکنیم، در کبرا خود در جای خودش بحث کرده و شما الان بحثتون همش کبرویه، یعنی میشه گفت خارج از بحث ماست. خب حالا وارد اقسام علت میشیم. علت رو تقسیم میکنیم به چهار قسم: علت سوری مادی، علت فاعلی و قایی. بعدا یه قسم پنجمی رو هم اضافه میکنیم که موضوع نسبت به عرض علته. حالا چه گونه علتیست باید بعدا بحث بشه. فرق میذاریم بین این پنجمی با اون چهارتای دیگه. بعدا بازم توضیح میدیم که اگر بین علت مادی و این علتی که موضوع است ما اون مابل اشتراک رو ملاحظه کردیم، این دوتا علت دوتا علت ابتدایی از هم نمیشن، در هم ادغام میشن، اقسام علت میشن چهارتا. اگر نه جداشون کردیم، به مابل امتیازشون توجه کردیم، اینا رو دوتا علت حساب میکنیم میشن پنجتا. پس در تقسیم اولی که ما میخوام الان شروع کنیم، در طرح اول بحث، یعنی در بیان اولمون که میخوام اقسام علت رو فکر بکنیم، فقط علت رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. در توضیح بعدی که میخوام همین تقسیم رو به صورت حاصل، یعنی دائره بین نفی اثبات بیاریم، اونجا باز همین چهار تا رو فکر میکنیم، ولی در زیرش پنجمی هم اضافه میکنیم. وقتی پنجم اضافه شد توضیح میدیم که با چه لحاظی علل میشوند چهار تا، با چه لحاظی علل میشوند پنج تا. بعد شروع میکنیم تفاوت بین اون علتی که مادی به حسابش میآوریم که علت حسابش میکنیم برای مرتب، یا علتی که موضوع است نسبت به عرض، اینا رو یه مقداری توضیح بیشتر میدیم تا فرقشون بهتر معلوم بشه. دیگه بعد من با هیچ دیگری هم داریم که شاید امروز نرسیم، دیگه من توضیح اونها رو نمیگم. اما بحث اولمون که تقسیم علت هست به صورت و به سوری و مادی، فاعلی و قایی، این رو تر میکنیم و هر یک از اینها رو معنا میکنیم. معنای علت مادی و سوری که قسم اول دومن و همچنین قایی که قسم چهارمه خیلی بحث نداره. معنای علت فاعلی که قسم سومه خیلی از این بحث رو پر کرده، یعنی بیشتر این صفحه که الان ما درست هستیم بحث در علت فاعلیه، زیرا که در فاعل یک مشکلی به وجود میاد، ما میخوام تعریف رو مشتمل بر قیدی کنیم که مشکل برطرف بشه. ناچار این که مطلب رو توضیح بگیم. اون وقت قیدی هم که میاریم، قیدیست که احتیاج به بیان داره، خب وارد بیانش باید بشیم. وقتی وارد بیان شدیم مطلب طول میشه. پس ما در اینجا چهار تا قسمت، چهار قسم علت رو تعریف میکنیم، منتها در تعریف فاعل بیش از بقیه محکم میشه. توجه کنید علت سوری و علت مادی قسمت اول تعریفشون یکیه، علتیش که جزء قوام شیء است، هم ماده رو میگیم جزء قوام شیء است، هم صورت رو میگیم جزء قوام شیء، یعنی شیئی که مرکب است قوامش به این دو جزء است و با این دو جزء تقوم پیدا میکنه. از هر کدام از این دو جزء جزء قوام شیء است. اما این مابل اشتراکشون بود. مابل امتیاز این دوتا اینه که در یکی رو اینطور تعریف میکنیم جز اقوامیست که شه، یعنی مرکب، با داشتن او بالفعل است، با داشتن او به تنهایی بالفعل است. یکی دیگر رو اینطور تعریف میکنیم که جز اقوامیست که شه با داشتن او بالقوه است، هنوز بالفعل نشده. اولی صورت، دومی ماده است. جزئی که شی را بالفعل می کند صورته، جزئی که قوه شی را تأمین می کند ماده است. یعنی با آمدن ماده یک جزء از دو جزئی که مقدم مرکبند حاصل می شود، ولی جزئی که مرکب با او هنوز بالقوه است و بالفعل نشده. با آمدن صورت جزء دیگر پیدا می شود، جزئی که با اون جزء مرکب بالفعل می شود. اینا دیگه روشنه، چون تعریف ماده و صورت معلومه، می دونیم ماده امر بالقوه است و صورت امر بالفعل و فعلیت شی هم با صورت است. از اینجا می فهمیم که جزء مقدمی که فعلیت شیء رو تعلیم میکنه صورته و جزء مقدمی که قوه شیء رو تعلیم میکنه ماده است. پس هم علت مادی معلوم شد هم علت صوری. البته این رو بعدا در صفحه بعد تذکر خواهیم داد، ولی اینجا هم بد نیست گفته بشه که ماده نسبت به صورت اصلا علیت نداره، نسبت به مرکب علت مادی است. همچنین صورت نسبت به ماده علت نیست، بلکه نسبت به مرکب علت صوری است. البته اگر علت یا شریک العله باشه علت صوری گفته نمیشه، علت گفته میشه، علت فاعلی گفته میشه. شریک العله اگر باشه علت فاعلیه، حالا یا شریک علت فاعلیه. ولی الان ما بحثمون در علت فاعلی نیست، در علت مادی و صوری. ماده برای صورت علت مادی نیست، صورت برای ماده علت صوری نیست. اگر چه میتواند شریکت العله فاعلی باشه اما علت صوری نیست، چون صورت جزء شیئه، جزء بالفعل شیئه. علت صوری شما گفتن صورت، علت صوری جزء بالفعل شیئه و صورت جزء ماده نیست، نه جزء بالفعلش نه جزء بالقوهش. پس علت صوری نیست، علت صوری باید جزء بالفعل شیئه باشد، علت مادی باید جزء بالقوه شیء باشد. و ماده جزء صورت نیست، نه جزء بالفعل نه جزء بالقوه. صورت هم جزء ماده نیست، نه جزء بالفعل نه جزء بالقوه. بله ماده جزء بالقوه مرکب است، صورت هم جزء بالفعل مرکب است. از این دوتا نسبت به مرکب علتن، یعنی علت مادی و علت صوری، نه نسبت به یک دیگر. چون علت مادی و صوری حتی با جز باشن، و ماده نسبت به صورت جز نیست، صورت نسبت به ماده جز نیست، بلکه هر دو نسبت به مرکب جز ان. پس نسبت به مرکب ما علت مادی و علت صوری رو داریم، نه نسبت به اجزا. اگه علت قوام باشه اشکال نداره، اون علتی که شما فکر میکنید نمیتونه جزء معلوم باشه علت خارجیه، علت داخلی باید جزء باشه. ما علت تقسیم میکنیم به علت داخلی و علت خارجی. بله علت غیر معلومه، ولی داخل در معلول اشکال نداره باشه، جزء غیر کله. غیر اوست دیگه، چرا جز کن و کل غیره. ببینید یه وقت میفرمایید که باید خارج باشه، علت باید خارج باشه، عرض میکنیم بله علت های وجودی باید خارج باشه، ولی علت قوام باید داخل باشه. اما یه وقت میفرمایید که باید علت و معلول مغایر باشن، قبول داریم علت و معلول باید مغایر باشن و جز و کل هم مغایرن، پس جز میتواند علت کل باشه چون مغایره، ولی علت علت داخلیه. شما این توضیحی که میفرمایید در مورد علت خارجی است، علت خارجی نمیتونه جز باشه، ولی علت ما تقسیم میکنیم به دو قسم، داخلی و خارجی. داخلی رو اصلا تعریفش میکنیم به مقابل داخل فی المعلوم، خارجی رو میگیم مقابل خارج المعلوم. نه تعریف، تعریف میکنیم یعنی واقعیتش رو داریم بیان میکنیم، نه تعریف میکنیم که با خودش نمیشه، تعریف که مخالف خودش این نیست که داریم تعریف میکنیم، واقعیش رو داریم بیان میکنیم. بله دیگه هر جزی علت هست،
ماشین رو در اصلا بگیم که اجزا بهش دوباره ماشین رو بسازم، خوشی مثلا وقتا بشکل میشه چون کل واقعا که یعنی مسترش دیگه نیست، اما این اشتباهی نداریم. ولی خب بخش هم بسیم،
حالا ببینید اصلا میدم که همین فرمید خوبه، اما ما کار نداریم که جز و کل چیه، هر جز جزیت و کلی هست صرف کرد، جز میشه علت. بله
این مثلا در
ترکیب سنایی حالا بحث دیگر دارد. اگر شما کل رو عبارت بگیرید از اجزا به علاوه هیئت اجتماعی، باز جزء کل فرق میکنه. اگر کل رو عبارت بگیرید از اجزای خالی، فقط اون وقت دیگه کل و جزء فرق نمیکنه. ما بحث در صنایعات نداریم، بحث در صنایعات ما اصلا نداریم. ببینید بحث ما در مرکبای طبیعیه. در مرکبای طبیعی هر جزئی میشه علت، مثال یا علت مادی میشه یا علت سوری میشه، به همین دلیل میشه. ولی علل و کما سمعت صورتون و عنصرون و فاعلون و غایه، یعنی علت به یکی از این چهارتا قسمت میشه. شما در کتابهای دیگر هم این مطلب رو سمعت شنیدی. فنقول انا نعنی، ولی که معلوم شد که علت به این چهارتا تقسیم میشه، ما باید این چهارتا رو تعریف کنیم. فنقول انا نعنی بالعلت السوریه، قصد میکنیم علتی رو که دو قید دارد: یک، یه جزء من قوام شیء، دو، یکون شیء بها هو و ما هو بالفعل. علت سوری علتیست که اولا جزء قوام شیء باشد، یعنی داخل در مرکب باشد، مقوم مرکب باشد. خب این قسمت، این قید، قیدیست که علت مادی را داخل میکنه. پس باید یه قید دیگری بیاریم که علت مادی بیرون بره. این که گفتیم جزء من قوام شیء، فاعل و غایه هر دو خارج شدن، ولی علت مادی خارج نشد. ما علت مادی رو باید با قید دیگری خارج کنیم. لذا میگیم یکون شیء، یعنی یکون المرکب به ها، به واسطه این علت سوری، هو ما هو، یعنی مرکب همونیست که هست، به توسط این شیء، یعنی به توسط این صورت شیء هو ما هو یا بالفعل میشود، یعنی شیء حقیقت خودش را بالفعل واضح میشود با آمدن صورت. با آمدن صورت شیء هو ما هو یا بالفعل میشود. بله بله، یکون شیء به ها هو ما هو بالفعل. نسخه شما به ها قبله، یکون به ها شیء. بله، در شرط نسخه اینطوره، یکون به ها شیء فرق نمی کنه که یکون شیء به ها یا یکون به ها شیء، هر دوست است. هوا هوا بلکه شما داری؟
نه بگم
ما نوشه یه در نیست، یه مستر ما را کنیم. بله، این شیء چیزیست که این شیء است. من درست گفته هوا ما هوا گفته میشه، هوا هوا مثال نداره، ولی هوا ما هوا این شیء ماهیت خودش را و حقیقت خودش را دارد، منطابق فیل با آمدن صورت هوا ما هوا است، یعنی آن چرا که آن چه که باید باشد هست، منطابق بالفعل هوا ما هوا گفته میشه. حالا هوا هوا هم اگر جایی گفته بشه اشکال نداره، شما نسخت این هم هوا ما هوا داره دیگه. شما میفرمایید ما نباشه با حتی هم معنی میشه، باشه هم خوبه، یعنی باید هم باشه. و بالعنصریه، یعنی نعنی بالعلت العنصریه، که بعدا خواهیم گفت علت مادیه رو علت عنصریه هم مینامیم. از منظور از علت عنصریه همونیست که پیش ما رائج شده و به نام علت المادیه نامیده میشه. و به عنصریه مرادمون از علت عنصری یا به تعبیر دیگر علت مادی، علتیش که باز همین دو قید، که باز دو قید داشته باشه. قید اول علتی یک جزء من قوام شیء، جزء قوام شیء باشد، یعنی علت خارجی نباشد، علت داخلی باشد، که اینم باز همون که توجه دارید فاعل و غایت خارج میکنه ولی صورت رو خارج نمیکنه. با قید بعدی صورت خارج میشه، یکون به هر شیء او هو ما هو بالقوه، اینجا به ها رو مقدم داریم، باشه مثل نسخه شماست. یکون به هر شیء او هو ما هو بالقوه، که به توسط این عنصریه شیء یعنی مرکب هو ما هو میشود، یعنی حقیقتش را مییابد، یعنی حقیقتی بالقوه اش را، که تأمین کننده قوه شیعه، اون یکی تأمین کننده فعلیت شیعه، صورت علت سوریه. و حتی تستقر فیها قوت وجودهی، یعنی فیها یعنی در علت عنصریه، در علت عنصریه که همون ماده است، قوه وجودهی یعنی وجود اون شیء که مرکب است تحقق و استقرار پیدا می کند. یعنی این ماده قبل از گرفتن صورت حامل اون شیء، یعنی حامل مرکبه، ولی مرکبه بالقوه رو حمل می کنه نه مرکبه بالفعل. وقتی که صورت به این ماده داده شد، مرکبه بالفعل تازه محقق می شه. قبلش مرکب بالقوه است و ماده این مرکبه بالقوه رو حمل می کنه. پس ماده قبل از مرکب حاصله و حامل مرکبه. در موجوداتی که عنصری هستن، ابداعی نیستن، حادثن، این چنینه که ماده قبل از شی حاصله و قوه اون شی رو حمل می کنه. بعدن با آمدن صورت، این ماده‌ای که حمل می کرد قوه شی رو متخبر به صورت اون شی میشه و اون صورت تشکیل میشه. مثلا ماده میتواند تبدیل بشود به آب. الان حواس میتونه تبدیل بشه به آب. الان قوه ماده این هوا، نه صورت هوا، ماده هوا داره قوه آب رو حمل میکنه. بعد که صورت آب به این هوا داده میشه و صورت هوایی ازش گرفته میشه، همون ماده‌ای که حامل قوه آب بود الان با صورت آب متحد میشه و آب بالفعل درست میشه. پس خود ماده حامل قوه است و قوه و خودش مرکب رو بالقوه تشکیل میده. صورت فعلیت این مرکب است و با آمدنش مرکب بالفعل میشه. هم ماده ثانیه در عناصر مرکبه، ماده اولا در عناصر بسیطه. من تو همونطور که اشاره کردم، عناصر رو فلاسفه ابداعی میدونن. ابداعی میدونن، میگن نه مسبوق به ماده نیست، از اول ماده و صورت با هم آفریده میشن و ماده تقدم رتبی داره بر صورت، چون قابل است و هر قابلی بر مقبول تقدم رتبی داره. اما اگر ماده ثانیه باشد، هم تقدم رتبی دارد بر صورت، هم تقدم زمانی دارد. مثلا چوب که میخواهد ماده تخت شود، هم تقدم رتبی دارد بر تخت یا بر صورت تخت، زیرا که قابل است و او مقبول و هر قابلی تقدم رتبی داره، هم تقدم زمانی دارد. یعنی اول این تخت موجود است، بعد از مدتی که میگذرد ما اراده میکنیم صورت تختی رو بر این تخته و این چوب وارد میکنیم. پس ماده اگر ماده اولا باشد، نسبت به صورت فقط تقدم رتبی دارد. اگر ماده ثانیه باشد، نسبت به صورت هم تقدم رتبی دارد، هم تقدم زمانی دارد. و بحث ما هم اختصاص به ماده اولا نداره در این جا که بحث میکنیم. هم ماده اولا رو ما طرح میکنیم، هم ماده ثانیه رو طرح میکنیم. هر دو رو میگیم جزء بالقوه شیء اند و تقدم بر شیء دارن و علت عنصری شیء. نه اصطلاح به جای ماده عنصر هم میگه. حالا این بعدا یه مقدار بیشتر بحث میشه که ما به جای علت ماده علت عنصری هم میتونیم بگیم. و بالفاعل العلت التی تفید وجودن مباینا لذاتها. بالفاعل یعنی نعنی بالعلت الفاعلیه. اونجا داشتیم نعنی بالعلت السوریه، بعد داشتیم و بالعنصریه، حالا داریم و بالفاعل، یعنی و نعنی بالعلت الفاعلیه العلتی را که تفید وجودن مباینا لذاتها. علتی که افاده می کند وجود مباین را. مثلا فرض کنید که خدا وجودی مباین از خودش را ایجاد می کند، یا فرض کنید ما حرکتی را که مباین خودمونه در خارج ایجاد می کنیم. هر حالا وجود حرکت را، وجودی که از ماجراست ایجاد می کنیم. پس در فاعل شرط می شود، دو شرط: یکی موجب باشد، دومی اون وجودی رو که صادر می کند مباین خودش باشد، خودش محل اون وجود نشود، خودش محل اون وجود نشود. مثلا فرض کنید که آتش، مثلا آتشی میخواد آتش دیگر رو تولید کند، بشود علت برای وجود آتش دیگر. این آتش دیگر رو که ایجاد میکنه خودش محل اون آتش دیگر نمیشود، محل اون آتش دیگر هیزم دیگر است. پس خود فاعل نباید محل فعلش بشود، محل وجودش بشود. این قدر ما آوردیم که گفتیم فاعل علتیست که اعطای وجود میکند، اعطای وجود میکند و خودش محل اون وجود نیست، محل اون فعل نیست، قابل اون فعل نیست. این قید برای چی آوردیم که خودش محل اون فعل نیست؟ همونطور که شما اشاره کردید، هر وجودی که از فاعلی صادر می شود بیرون از فاعله. حالا مگر فاعلی داریم که فعلش و وجودی که ایجاد کرده در خودش واقع بشه و او بشود محل؟ می فرمان بله داریم. این قیده که آوردیم مباینا لذاتها اونجور فاعل خارج می کنه، ولی ما سریعا این مباینا لذاتها رو طوری تفسیر می کنیم که اونجور فاعلی هم خارج نشود. مثلا توجه کنید، طبیبی که مریضی رو علاج می کند، علاج رو وجود می دهد، او نسبت به علاج می شود علت فاعلی و این علاج رو در غیر خودش که اون مریضه واقع می کند. پس وجودی که از این فاعل صادر شده مباینه با این فاعل. حالا اگر طبیبی خودش مریض شد و خودش را علاج کرد، اگر بدنش مریض بشه و بدنش رو علاج کنه، باز از نفسش که فاعل است وجودی صادر می شود، در بدنش که غیر از نفسش این وجود واقع می شود. پس باز وجود مباین با فاعله و ما می توانیم بگوییم که طبیب در اینجا باز علت فاعلی است، چون وجودی که مباین از خودش ایجاد کرده. مهم در اونجاییست که طبیب بیمار بشود، بیمار روانی، و بعد با روان خودش و نفس خودش نفسش رو معالجه کنه. اون صحتی که وجودش از این طبیب صادر می شود در خود روح طبیب که فاعل از حلول می کند و طبیب همونطور که فاعل این فعل می شود محل این فعل هم می شود با اینکه فاعله. شما گفتید باید وجود مباین باشد، گفتید باید وجودی که از فاعل صادر می شود مباین فاعل باشد. در این مثالی که زدیم وجودی که از فاعل صادر شده مباین فاعل نیست، بلکه تو خود فاعل حلول کرده و فاعل محل او شده. چطوری شما علت فاعلی رو تفسیر میکنید که شامل اینطور علت هم بشود؟ ایشون میگه ما اینطور بیان میکنیم که فاعل نباید محل فعلش شود بالقصد الاول، ولی اجازه میدیم که فعل محل فعلش شود، فاعل محل فعلش شود بالعرض لا بالقصد الاول. که با این بیان میخواد هر نوع فعلی رو مفعول فاعلی قرار بده و اون فاعل به علت فاعلی برای هر نوع فعلی که صادر میشه قرار بده. وقت که اون فعل در خارج از این فاعل واقع شود چه در خود فاعل واقع شود، منتها اگر در خود فاعل وارد شد و واقع شد شرط دارد که این فاعل به محب فاعل اون فعل قبول نکند، محل اون فعل واقع نشود، بالعرض و بالمجاز محل اون فعل واقع شود. مثل همین مثال وجود صحت که گفتن، فاعلی که طبیب است محل برای فعل خودش که وجود صحت هست می شود، اما نه به ما هو فاعلون، بلکه به مجاز محل می شود. حالا اینا توضیح داده می شه. نه الا شهر
خب
میخواید مثلا برای شخص
مثلا
اون بیمار میشه، خب
اونجا علت خیلی همراه معمول باشه دیگه همراهش، اما تجربه
میاد اون بیمار خارجی بیمار خارجی علت خارجی این هست علت چیست؟ دانش هست. نه شما ببینید در یک طبیبی که داره مریضی رو علاج میکنه، ما فقط علت فاعلیشو داریم میبینیم، شما همه چی رو با هم دارید میبینیم. بالاخره داروی بله متوجه شدن. بله ببینید علت وجود صحت اون طبیبه، علت بقای صحت طبیب نیست، چون میدونی که علت موجوده گاهی علت موجودی هم هست، گاهی علت موجوده علت موجودی نیست. مثلا خدا هم علت موجوده هست هم علت موجودی هست، ولی در این مثالی که الان شما میفرمایید طبیب علت موجوده صحت در مریض هست ولی علت موجودی نیست. علت موجودی پاکی نفس یا پاکی بدن از آلودگی هاست. چی میگه؟ الان دارم همین رو عرض میکنم. شما اشکالتون رو دارم تکرار میکنید، اشکالتون رو دارم تکرار میکنید، چیز جدیدی نمیتونید. ببینید علت عرض کردم علت موجوده که محدث است با علت موجوده گاهی دوتا گاهی یکیه. اونجایی که دوتاست نباید شما توقع داشته باشید که علت موجوده در ظرف بقا هم باقی باشد. نه، علت موجوده کار خودش کرده بعدم از بین بره به علت موقعیه باید باقی باشه. مثلا فرسیم در همین بنایی که مثال میزنن علت موقعیدش حرکت دست بناست، علت موقعیش استحکام مصالحه. خب حالا بعد از این که علت موقعیده که حدوث رو به وجود آورد از بین رفت، بقا از بین نمیره، چون بقا مستنده به این علت موقعیده که نیست، بقا مستنده به علت. شما دو تا علت دارین توضیح میدین. شما من میگم که علت مبقیه این است، شما میفرمایید اگر این ربطی به علت موجوده است چرا باقی نمونده؟ چرا علت موجوده معلول به هر معلول نسبت به هر علتی این چنین است، معلول نسبت به هر علتی خودش این چنینه. در حال حدوث علتش این بوده، ربط به علت است در حال حدوث. در حال بقا علتش این بوده، ربط علتش در حال بقا. دیگه در حال بقا اون علت حدوث رو نداره که شما بخواد الان بگید مرتبط باشه به اون علت حدوث. بله در جایی که علت معلول داشته باشید اونجا معلول مرتبط است به علت، به شرطی که علت علت باشه. علت حدوثی که علت بقایی نباشه معلول به اون علت حدوثی مرتبط نیست در حین بقا. نه، علت حقیقی حدوث میتواند به علت حقیقی بقا فرق کند، چنانچه در بنا میبینیم، چنانچه در بنا میبینیم که علت حقیقی حدوث حرکت ید بناست، علت حقیقی بقا استحکام مصالح دوتی. علت حدوث میشه دیگه، علت بقا نمیشه. علت حدوث دیواره، علت حدوث دیواره، علت بقای دیوار نیست. حرکتش عرض میکنم بنا علت حرکت، حرکتش علت حدوثه، حرکت یا بنا علت حدوثه و علت بقا نیست، ولی استقام مساله علت بقاست. شما در حین بقا میفرمایید معلول باید چون ربط به علت هست باید همراه علت باشد. میپرسیم علت چیه؟ میگید حرکتیت. حرکتیت چه علت نیست؟ حرکتیت علت حدوث بود، در حین حدوث هم بود. در حین بقا حرکتیت علت نیست، استحکام علتش الان هست. پس همه جا علت همراه معلول هست، منطبع به تشخیص میدید که علت چه علتی است.
معلومه اون
حرکت هم
معلومه میشه،
اما جا به جایی این سنگ ها و مناسبه
که الان میشه دیوار داری کنیشون میشه دیوار، بعد هم میشه دیوار. حتی هم دیوار که راسته دیگه از واقعیت اون سنگ و اون ولی
به آخر چیزی جز جاوه جایی یکی سنگاه مراسلی نمیشه. اون وقت اینا که را رفت به قرار گرفتن یه حیات ترکیبی رو کنه، یه حیات ترکیبی رو کنه، یه حیات ترکیبی رو کنه، یه حیات ترکیبی رو کنه. اما که اینا مقایس سیغت که بحث ما نداره، ولی در این های شما فرمودی رسید.
من یه چیز
که عجیب
میشه،
کنید به شما یه چیزی که
بازشی
درده
یکیه، اونی که باقی میداره
یکیه، این شما که خود سرمش برماش سرکه بده. گاهی، علت حدوث هست باید همراه معلول که حدوث هست باشد، اگر علت بقا هست باید همراه معلول که بقا هست باشد. اما اگر علت محدثه با موقعی یکی بود، اون وقت هم همراه حدوث باید باشد هم همراه بقا. اگر علت محدثه با موقعی فرق شد، لازم نیست علت محدثه همراه بقا باشد. علت محدثه فقط باید همراه حدوث باشد، علت موقعی باید همراه بقا باشد. حالا اون بحث دیگره که از کجا بفهمید علت موقعی هست یا نه. ما اگر تونستیم تفاوت رو درست کنیم، دیگر ما بحث صغروی میشه که آیا علت محدثه با موقعی فرق دارد در فلان جا یا فرق ندارد.
ما خواهد زنده حرکت کنم و هر وقت هم حرکت ما نفردان حرکت داریم حرکت اون رو مطلی داریم مثلا که آبی رو گذاشتیم اون بیاره ما اعتاد کردیم یه چیز رو جا بسید از عدم به وجود نگه بکنیم حرکت رو بسید حاضر هم آجور که در جایی کازا موشد
بله
نمون بیدیم در باشیم
حالا اگر عرایز من در قبول نداشته باشید جلد سوم اشارات رو متاخ هست بیارید تا جسمتون نشون بدم تا ببینید آنچه که من گفتم مطابق حرف گفته و خود است. حالا اگر کسی به شما خلاف این رو گفته و خلاف حرف ابن سینا و خواجه رو گفته، خب راحتی بگید داشته باشه. نه، مشکل این کلاس، مشکل کلاس همون سیشون رو نشون میکنن. چنان ما از بحث خارج میشیم که اصلا گوی عدلت و معلول هم بیرون میریم. اون مباحث دیگری نفره میشه و اون مباحث تقریبا اصلی به حساب میان. مباحثی که تو کتاب هست فرعی به حساب میان. از این بحث از مباحث نه عیبی نداره. اگه بخوام مباحث خارجی داشته باشیم حرفی نیست. اگه بخوام عبارت حل کنیم اینطور نمیشه، چون خیلی پراکنده میشه.
Thank you.
بله. این مباحثی که مطرح میشه بالاخره یه رفت مختصری با بحث ما داره، ولی این میبینید ادامه پیدا میکنه میره یه جاهایی خیلی دور. منم حرفی ندارم وارد بحث میشه، ولی این کتاب خونده نمیشه. و الان مثلا مباحثی که من گفتم نیمه کارمون هنوز تشکیل نشده، ما رفتیم تو بحثی دیگه.
اما
باعث میشه که یه نه خب بحث ببینید کتاب آخه کتاب باید حل بشه. شما داری من شفا میکنی نه نفس خارجی. وقت مطالب مربوطی بشه همین کتاب هم اگه تر بشه اشکال نداره، به شرطی که توی مباحث دیگه نریم. مباحث دیگری که مفروغان گرفته شده ولی خیلی مفروغان گرفته بشه، مثلا بحثی که ما در ابتدای مسئله داشتیم قصر موضوع فلسفه نبود، این را در جایی ما حلش میکردیم. من خب در اینجا یه دفعه مطرح شد. در الان هم این که علت محتسه با علت موضوع متفاوتی یا مختلفه الان بحث در این نداریم. ما قانون داریم که همیشه معلول بر همراه علت باشه، منتها اگر علت محتسه است معلول حدوثه، حدوث باید همراه علت محتسه باشه. اگر علت مبقی است معلول بقاه، بقا باید همراه با علت باشه. ما نمیتونیم بگیم بقا باید همراه با علت محتسه باشد. الان شما دارید اینو انتظار دارید که بقا باید همراه علت محتسه باشه، نه، بقا باید همراه علت مبقی باشد، حدوث باید همراه علت محتسه باشد. چه علت محتسه مبقی دوتا باشه چه یکی باشه، میشود دوتا باشد. مثلا ابن سینا با همین دوتا کردن جواب متکلمی نمیده. متکلمی که قائلان به این که شی حادث میشود و علت مبقی احتیاج ندارد، اونو با همین تو بیانش عرض میکنم در نمط پنجم توضیح میده. در نمط پنجم میگه علت محتسه با علت مبقی فرق میکنه. شما میبینی علت محتسه رفته، نمیبینی که علت مبقی آمده، فکر میکنی که شدی علت مبقی. ولی توجه بکنید که علت مبقی الان جانشین شده و اون نمیذاره معلول از نمیذاره. پس ما همیشه احتیاج به علت داریم. آخه بعضی متکلمین گفتن اگر در بقا علت نبود مشکلی نیست، شیء که موجود شد بقایش ادامه میده. حتی ابن سینا داره بعضی جرأت ورزیدن گفتن اگر خدا از بین برود عالم از بین نمیرود، چون خدا عالم رو ایجاد کرد تمام شد. اینا حالیشون نشده که ایجاد غیر از ابقائه. اگر ما در حین ایجاد علت داریم برای وجود کافی است، برای بقا که کافی نیست، برای بقا احتیاج به علت داریم، اون هم علت میخواد. منتها در بعضی جهات علت محتسب و مبقی فرق میکنه، علت در بعضی جهات یکیه. این جاهایی که آقایون یعنی متکلمین طرح کردن علت محتسب و مبقی یکیه که خداست، رفتن مثال زدن و استدلال کردن به جاهایی که علت محتسب و مبقی دوتاست، مثل بنا و بنا، که بنا علت محتسب است گفتن از بین رفت، بنا از بین نرفت، خواستن قیاس کنن که خدا از بین میره عالم از بین نمیره. در حالی که اینجا تفاوته بین این دوتا مثال، تفاوته. در این مثال بنا و بنا محتسب و مبقی دوتاست، در مثال عالم محتسب و مبقی یکیست. بنابراین اگر این محتسه از بین رفت مبقیان از بین میره، اگر خدا از بین رفت عالم از بین میره، ولی اگر محتسه بنا از بین رفت بقای بنا از بین نخواهد رفت، چون مبقیه دیگری غیر از محتسه داری. که اینا دیگه من عرض میکنم در خودش بحث شده و فکر میکنم با اینکه بحثتون خارج از مطلب بود من جوابش رو تقریبا به نظر خودم کامل دادم. خب بیام دوباره برگردیم سطر اولمون که مراد از علت فاعلی چیست. مراد از علت فاعلی علتیست که افاده وجود میکند، وجودی که مغایر با خود این فاعل است. یعنی این فاعل محل اون وجود و قابل اون وجود قرار نمیگیرد. بعد اعتراض میکنیم که بعضی از فاعل ها محل وجودی که صادر میکنن قرار میگیرن و واقع میشوند، مثل همین طبیبی که وجود صحت رو صادر میکنه و خودش هم قابل این وجود میشود و محل این وجود میشود. چه مثال زدم؟ این رو شما آیا علت فاعلی نمیدونید؟ تعریفتون بر این علت فاعلی شک نمی کنه، چون شما گفتید باید وجود مباین باشد و در اینجا وجود مباین نیست. پس تعریفتون بر این چنین وجودی که از جانب این طبیب صادر می شود شک نمی کند و این چنین طبیبی رو علت فاعلی قرار نمی دهد، در حالی که علت فاعلی هم هست. پس تعریف شما جامع افراد نیست. ایشون تفسیر می کنه مباین لذاتها رو به طوری تفسیر میکنه که این موردی هم که سوال شد در تعریف وارد بشه و تعریف جامع افراد بشه، هیچ فردی از سطحش خارج نشه. بیان میکنه مطلب رو به این صورت که در علت فاعلی شرط میشود که محل فعلش نباشد بالقصد الاول. مفهوم این عبارت اینه که اگر بالقصد ثانی لا بالقصد اول محل شد اشکال ندارد. این که ما میگیم مباین باشد و محل نباشد، منظورم اینه که بالقصد اول محل نباشد. اما اگر بالقصد ثانی یعنی لا بالقصد اول محل شد اشکال نداره. بالقصد اول یعنی به موقع فاعلون، به این لحاظ که فاعل است محل نباشد، به لحاظ دیگر محل باشد اشکال نداره. بالقصد اول یعنی این که اولین لحاظی که شما میکنید، اولین توجهی که به فاعل میکنید، فاعل رو فاعل میبینید. این قصد اوله. به این قصد اول یعنی به اولین توجهی که به فاعل میکنید نباید فاعل محل بشه، یعنی فاعل به ما هو و فاعل نباید محل بشه. در قصد ثانی یعنی شما توجه دیگری به فاعل میکنید که این فاعل مثلا فرض کنید که نه به عنوانی که مصدر فعله، اون که در قصد اوله، یعنی به لحاظ اوله، به توجه اوله، به توجه اول که به او توجه میکنید او را به ما هو و فاعلون میابید. از بلغست الاول نمانی لغبیش یعنی به توجه اول. با اولین توجهی که شما به فاعل میکنید میابید که فعل از اون صادر شده. توجه بعدی که میکنید اون قرائنه که نگاه میکنید که فعل در غیر قرار نگرفته، خود این آدم مریض بوده، با این توجهات بعدی میگید که عیبی نداره که محل فعلش هم قرار بگیره. ولی محل فعل قرار گرفتن از باب فاعل بودن نیست، نه چون فاعلش محل شده، بلکه چون این فعل رو در قیق خودش ننهاده و در خودش نهاده محل شده، نه چون فاعل است. عنوان فاعلیت اقتضا نمی کند محلیت رو، عنوان فاعلیت اقتضا می کنه صدور رو. و این شخص به ما هو و فاعلون مصدر بوده برای این فعلش، نه قابل بوده. قابل بوده به لحاظ دیگر. توجه شدید دیگه بهتر از این، بیشتر از این نمیشه توضیح داد، چون بالاخره بعضی اوقات عبارتهایی در فارسی ما نداریم که جانشین عربی بشه. مثلا به ما هوه رو در فارسی شاید مرادفش رو پیدا نکنید، مگر این که خیلی توضیح بدیم تا به ما هوه در فارسی بیان بشه. در عربی راحت میگیم به ما هوه، یعنی به ما هوه فاعلون و ما هوه کردون. در فارسی نداریم این مرادفی که جانشین کنید، یا اگر هم دسته باشیم مرادف بسیار طولانیه. این که در هر کلمه عربی نمیتونیم کامل توضیح بدیم، حتما جانشینی پیدا کنیم که خوب جا بیفته، باید با همین توضیحات که عرض میشه روشن بشه. البته مطلب تمام نشده، مطلب دوباره باید من تکرار بکنم، توضیح بیشتری بدم، چون عبارت یه مقداری با توضیح بیشتری آمده. و بالفاعل، من عبارت رو میخونم اینکه که لازم توضیح بدم توضیح ارز میکنم. و بالفاعل یعنی و نعنی بالفاعل العلت التي تفید وجودا مباینا لذاتها، تا تفرید وجودنش مشکلی نداره. این مباینا لذاتی که میاد مشکل درست میکنه. مرادمون از فاعل علتیست که مفید وجوده، ولی ما میگیم حتما این وجود باید مباین ذات فاعل باشه. لذاتها های این لذات العله، اگر لذاتهی میگفت این لذات فاعل، حالا که لذاتها گفته این لذات العله، فرق نمی کنه، هر دوش درست. اتفاقا در بعض نسخ هم لذاتهی ما داریم، اگر لذاتهی باشه این لذات فاعل. پس علتی که افاده می کند وجود مباینه با ذات خودش را می شود علت فاعل. حالا مراد از مباینه لذاته چیه؟ چون این قیدیست که عرض کردیم خارج میکنه طبیبی را که خودش را علاج میکند و وجود صحتی را که از خودش صادر میشود خودش میپذیرد. پس وجود مباینه با ذات او نیست، در این حال طبیب را علت فاعلی حساب میکنی. شما گفتی علت فاعلی او نیست که وجود مباینه از ذات خودش را صادر کند، در حالی که این وجود مباینه از ذات خودش را صادر نکرده. با وجود این میبینیم که تو علت فاعلی هست. پس تعریفتون باید جامع افراد نباشه. ایشون با این تفسیری که میکنه جواب این اشکال میده. ای لا تکون و ذاتها، این تفسیرش برای مباین لذاتها. ای لا تکون و ذاتها در قصد الاول محلن لما یستفید منها وجود شیء، کتاب ما داره یتصبر و بها، نسخه دیگه داره تتصبر و بهی، و این نسخه تتصبر و بهی خوبتره. چون یه تصور و بهی هم اشکال نداره، یه تصور و بهی، تتصور و بهی هر دوش خوبه، اما یه تصور و بها که در نسخه ماست سخت معنا میشه. من همون یه تصور و بهی یا تتصور و بهی رو معنا میکنم. اگه یه تصور باشه زمیرش به محل برمیگرده، تتصور باشه زمیرش به علت برمیگرده. و چون فرض این است که در اینجا علت محل شده، فرقی نمیکنه چه تصور بخونید که به علت برگرده، چه یه تصور بخونید که به محل برگرده، هر دوش درسته. حالا من یه ضمیره رو برمیگردونم، اول معنی نمی کنم جمله رو، ضمیره رو برمیگردونم. ضمیر یستفید رو به ما برمیگرده، ما یعنی معلول، ما یعنی معلول. ضمیر یستفید به ما برمیگرده، ضمیر منه به علت برمیگرده. مراد از شیئی که در وجود شیء هست همون خود ما هست، یعنی همون معلوله که میتونه ضمیر بیاره، ولی به جای ضمیر اسم ظاهر آورده، زیرا که اگر ضمیر می آورد عبارت خیلی اطلاق پیدا میکرد. وقت وجود شیء مفعول یستفیده، ما یستفید من العلته، چیزی که استفاده میکنه از علت وجود شیء، یعنی وجود خودش رو. حالا عبارت توجه کنید، ای لا تکون ذاتها، این تفسیر برای مباینه ذاته. ذات این علت در قصد الاول، یعنی به همون عنوان اولی که باید بگیرد که عنوان فاعلی است، به این عنوان فاعلی محل نباشد. لما یعنی لعون صحتی که یستفید و یستفید و این صحت از اون علت وجود خودش را. این طبیب، این فاعل نباید در قصد اول محل باشد برای معلولی که از اون علت استفاده می کند این معلول وجود شیء را، یعنی وجود خودش را. نباید محل باشد برای اون مستفاد، یعنی برای اون وجودی که این معلول برای تحققش اون وجود رو از علت استفاده می کند. نباید این علت محل شود برای چنین وجودی، یا محل شود برای چنین معلولی. البته بگیم محل شود برای چنین معلولی کافیه، ولی میگیم محل شود برای وجود چنین معلولی، علتش رو بعداً توضیح میدیم که بحث ما بحث فلسفیه. در فلسفه همه علتها علت وجودن، در طبیعت علت حرکتن، در فلسفه علت وجودن. به این جهت ما معلول رو ذکر نمی کنیم، وجود المعلول رو ذکر می کنیم، چون اون چه که از فاعل صادر شده معلول نیست، وجود المعلوله. میخوام دقیق حرف بزنیم، وجود رو طرح می کنیم. اگر دقیق حرف نزدیم خود معلول هم گفتیم اشکال نداره. نمیگیم که این علت محل معلول نباشد، میگیم محل وجود معلول نباشد. اگر هم بگیم محل معلول نباشد درست گفتیم، ولی اگه بخوام دقیق بگیم میگیم محل وجود معلول نباشد. اینی که ایشون لفظ وجود میاره به خاطر اینه. ای لا تکون ذات اون علت بالقصد الاول، یعنی به ماه و فاعلون، به ماه هی فاعلون محل نباشد. لما یستفید منها وجود شیء، یعنی محل اون چیزی که، یعنی صحتی که استفاده می کند این صحت از اون علت وجود خودش را، محل برای چنین صحتی، محل برای وجود چنین صحتی نباشد. یتصور به، این یتصور به صفت است برای محل یا صفت است برای علت، چون فرق نمی کنه که محل با علت در اینجا فرق نمی کنه. یا تصور و به میتونه صفت باشه برای محل، میتونه صفت باشه برای علت. اونجا اگر صفت باشه برای محل یا تصور میخونیم، اگر صفت باشه برای علت تصور میخونیم. ضمیر به هم برمیگرده به شی که همون مای مای استفیده است. معنا اینطوری میشه، محلی که تصور میشود بهی به این شی، یعنی وقتی شما میخواد این محل رو تصور کنید، اون حال فل محل رو هم تصور میکنید. یا تصور المحل بهی به اون شیئی که درش حلول کرده. شما اگر بخواد همه جا همینطوره، وقتی میخواد محلی رو تصور کنید حالش هم تصور میکنید. دیوار وقتی میخواد تصور بشه حال در او هم تصور میشه، البته لازم نیست تصور بشه ولی تصور میشه. پس در اینجا شما اگر بخواهید علت رو که اون کبیره تصور کنید، صحتی رو هم که در حلول شده میتونید تصور کنید. پس یا تصور رو بله، یا تصور مفعول میخونیم، بله از اول باید مفعول بخونیم، من معلوم خوندم اشتباه. یا تصور رو بهی، یعنی محلی که تصور میشود به اون شی، یعنی با اون شی. این داره خصوصیت محل رو توضیح میده. محلی که با اون شی تصور می شود فاعل نباید اون محل باشد، در قصد الاول نباید اون محل باشد. این حتی یکون فی ذاتهی قوت و وجوده، فی ذاتها قوت و وجوده، این تبیین بیشتری است برای محل شدن. چی می تواند این فاعل محل شود برای فعلش؟ اون وقتی که قبل از فعل توانایی صدور فعل رو در خودش داشته باشد، یعنی قبل از فعل قوه وجود معلول باشد و بعد از فعل فعلیت وجود معلول رو پیدا کند. یعنی قبل از فعل باید قوه وجود، قبل از صحت، قبل از ایجاد صحت باید قوه وجود صحت باشد، یعنی بتواند صحت رو ایجاد کند، تا بعد از صحت ایجاد بتواند محل شود. پس محل شدن فاعل برای فعل در صورتی است که این فاعل قبل از صدور فعل بتواند بالقوه اون فعل را داشته باشد و بعد از صدور فعل بالفعل اون فعل را داشته باشد، وقت می شود محل. این داره معنای محل شدن رو میگه. معنای محل شدن فاعل للفعل این است که فاعل قبل از صدور فعل بالقوه اون فعل رو داشته باشد. یعنی این تبیین قبل از اینکه صحت در خودش ایجاد کنه بالقوه اون صحت رو داشته باشه، یعنی توانایی ایجاد صحت رو داشته باشه، طبیب باشه بتونه صحت رو ایجاد کنه، فرد عامی نباشه که بالقوه نمیتواند این فعل انجام بدهد. بعد از اینکه فعل رو انجام داد دیگه بالقوه تمام میشه، بالفعل میشه. پس اون علتی که میتواند محل شود، اون اگر بعدن محل شد میتوانیم فاعل به حسابش بیاوریم، منتها به شرطی که محل شدنش بالقصد الاول نباشد، بالعرض باشد، بالمجاز والواسطه باشد. محل شدنش بالعرض والواسطه باشد، نه به ذات و بالقصد الاول، یعنی به لحاظ فاعل بودنش محل قرارش ندید، به لحاظ دیگر محل قرارش بدید. اینه من توضیح بیشتر بدم. در مباحث الهی این چه می گفته می شود که اگر فاعلی قابل فعل خودش شد، چون باید بین مؤثر و متأثر یا به تعبیری دیگر بین فاعل و قابل فرق باشد و در اینجا ذاتاً فرقی نیست، باید فرق اعتباری درست کرد بین طبیب که نفسش را معالج قرار می دهد و نفسش را متعالج قرار می دهد. تفاوت ذاتی نیست، معالج و متعالج ذاتاً یکیه، همون ذات نفسه، همون ذات طبیبه. پس تفاوت ذاتی بینشون نیست، باید بینشون تفاوت اعتباری درست کنید و الا ممکن نیسته که به مؤثر یکی رو متأثر قرار بدیم. تفاوت اعتباری لازمه، تفاوت بالعرض لازمه، به لحاظ اگر شما این طبیب رو فاعل ملاحظه کردی دیگه تفاوت با قابل پیدا نمی کند، تفاوت ذاتی که ندارد، تفاوت اعتباری رو شما از بین بردید، چون به ماهو و فاعلون قابل قرارش دادید. فاعل قابل یه چیز شد، هم ذاتن هم اعتباراً این غلط میشه. حتما باید تفاوت اعتباری رو قائل بشید، چون تفاوت ذاتی نیست، باید تفاوت اعتباری باشه. تفاوت اعتباری به این است که به ماهو و فاعلون محل قرارش ندهید، و الا اگر به ماهو و فاعلون محل قرارش دادید به ماهو و فاعلون قابلش کردید. فاعل قابل جمع میشه بدون تفاوت، نه تفاوت اعتباری دارن نه تفاوت ذاتی. ولی اگر شما به ماها و فاعلون محل قرارش ندادید، به ماها و فاعل فاعل قرارش دادید، به یه اعتبار دیگر قابل قرارش دادید، در این صورت فرق اعتباری بین فاعل و قابل گذاشتید و مشکل برطرف میشه. و در اون حالت این فاعل محل نشده برای فعلش مگر بالعرض، بالواسطه، بالمجاز، یعنی نه به ما هو فاعلون، بل به ما هو مثلا ملحوظاً به لحاظ دیگر. اصلاً این خیلی ظریفه، به ما این که صادر کرده صحت رو میشه فاعل، به ما این که این صحت صادر شده رو پذیرفته میشه قابل و محل. فقط فرق همین در لحاظ، واقعا فرقی نیست، در لحاظ فرقه. یه وقت ملاحظهش میکنید به عنوان مصدر میشه فاعل، یه وقت ملاحظهش میکنید به معنای این که پذیرفته میشه محل، که این دو تا لحاظ اون وقت هم که پذیرفته همینه، اون وقت هم که صادر کرده همونه. فرقی بین این انسانی که صادر کرده و انسانی که پذیرفته ذاتا نیست، ولی اعتبارا هست، اعتبارا فرق بینشونه. یعنی شما میتونید به لحاظتون دو جور این آدم رو ملاحظه کنید، یه بار ملاحظهش کنید به محبه مسترون، یه بار ملاحظهش کنید به محبه محلون. خب پس شما اگر به محبه فاعلون ملاحظهش کردید، عرض کردن نمیشه، چون تفاوت ذاتی که بین فاعل و قابل نیست، تفاوت اعتباری هم شما نداشتید. یعنی به محبه قابلون، به محبه فاعلون ملاحظهش کردید، به محبه فاعلون محل قرار شدید. پس فاعل بدون این که لحاظش تفاوت کند قابل شده که باطله. اما اگر لحاظ رو مختلف کردی، ذات اختلاف نداره ولی لحاظ مختلف میشه، به ماهو و فاعلون ملاحظش نکردی، میتوانید محل قرارش بدید، چون در اون صورت شما با لحاظ فرق گذاشتید بین فاعل و قابل. حالا در این عبارت میشونی که میگه فاعل رو اگر محل شد بالقصد الاول محل قرار نده، یعنی به ما و فاعلون محل قرار نده، یعنی فرق اعتباری فوت میشه، بلکه بالعرض و المجاز محل قرار بده که به ما و فاعلون بشه فاعل، به یک حساب دیگری بشود قابل و محل، که در این صورت بین این دوتا اگر چه تفاوت ذاتی نیست ولی تفاوت اعتباری رعایت کردی. حالا عبارت توجه کنید، حتی یکونه، این حتی یکونه عرض کردم تفسیر عبارت قبلیش که داره میگه که میتواند فاعلی محل شود، محل شدنش به این صورته، حتی یکونه فی ذاتها قوت قوت و وجودهی، ضمیر وجودهی برمیگرده به همون شی و همون ما که در مثال ما عبارت است از صحت، به محل شدنش به این صورت است که در ذات این علت که طبیب است قوه وجود اون معلول که صحت است باشد، وقتی که این قوه تبدیل به فعلیت می شود این طبیب می شود محل، اما محل شدنش به ما هو فاعلون نیست بلکه بالعرض، الا بالعرض، الا بالعرض دارید بگه بله یا لا بالعرض، الا بالعرض، الا بالعرض استثناس از لا تکون و ذاتها بالقصد الاول محلا الا بالعرض، این الا بالعرض یعنی بالقصد ثانی، الا بالقصد ثانی تأکید اون نفی لا تکون بالقصد الاوله، ذات این علت بالقصد الاول محل نیست مگر این که بالعرض محل باشد، یعنی بالقصد ثانی محل باشد، این الا بالعرض استثنای از اونجاست و لا تکونه بالقصد الاول رو داره تأکید میکنه. خب روشنه دیگه، نه این توضیح محل بودن رو میده، حتی یکونه فی ذاتا قوت وجوده توضیح محل بودن رو میده، نه توضیح بالقصد الاول یا بالقصد ثانی، اصل محل بودن رو داره توضیح میده. کی میتواند فاعل محل شود برای فعل خودش؟ در صورتی که قبل از اینکه فعل رو صادر کند بالقوه توانایی صدور فعل داشته باشه، یعنی طبیب باشه، ولی یه نفر عامی نمیتونه فعلی رو صادر کنه، فعل صحت رو صادر کنه تا اینکه خودش محل بشه، طبیب میتونه، چرا؟ چون قبل از اینکه صحت رو صادر کنه توانایی صادر کردن صحت رو داشته. به این بیان ما میگیم طبیب میتواند محل شود، این حتی یکون فیزات ها بیان محل بودنه. کی میتواند محل شود لما یستفید و منها وجود شیئن؟ وقتی که در ذات این علت قوه وجود اون شیء باشد، اون وقت میتواند محل شود، وقتی در ذاتش قوه بود این قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه، وقتی قوه به فعلیت تبدیل شد خودش محل اون بالفعل می شود، محل اون شیعی که بالفعل شده می شود. بالقوه دارد، توجه کنید خوب سوالیه، می فرمان که اگر هم فاعل هم قابله، اگر چون مطیع شی باید واجد شی باشد پس باید واجد باشد تا بتواند صادر کند، و بنابراین باید فاقد باشد تا بتواند محل شود. چطوری بین فاعل بودن و محل بودن جمع می کنید؟ باید واجد باشد تا صادر کند و باید فاقد باشد تا قبول کند. چطوری به این ازده جمع میکنید؟ جوابش همین جمله است، واجد است بالقوه، محل واجد قوه است، محل است برای فعلیت، یعنی توانایی صادر کردن صحت رو دارد. نه بله، در اینجا بالقوه داره، همین دیگه بالقوه داره، این خیلی بالقوه داشته باشه، قوه وجود درش هست. قوه وجود درش هست یعنی بالقوه این رو دارد، بعدنم که همت میکنه به فعلش میکنه. این توانایی، همون توانایی که عرض میکنه، توانایی صدور صحت رو داره. قوه وجود این صحت در او هست، بعد تبدیلش میکنه به فعلیت. پس چون قوه رو داره میتونه مطیع باشه، چون فعلیت رو قبول میکنه میتونه قابل باشه. پس هم میتونه قابل باشه، هم میتونه فاعل باشه. قابل باشد به حس صادر کردن، فاعل باشد، فاعل باشد به حس صادر کردن، قابل باشد به حس پذیرفتن. کیفیت ها متفاوت میشه، لحاظ ها متفاوت میشه. پس توجه دارید حتی یکون فی ذاتی قوت و وجودهی، این بیان برای محل بودن الا بالعرض که استثنایی از این ذاتکون ذاتا بالقصد اول محله، برای محل بودن بالقصد ثانی است. یعنی محل بودن بالقصد ثانی رو درست میکنه و محل نبودن بالقصد اول رو تأکید میکنه. بله، ظاهرا همون که عرض می کنم قوه علاج کردن رو داشته باشه. اگر قوه رو به معنای نیرو بگیرید، اما اگر قوه رو به معنای همون بالقوه در مقابل بالفعل بگیرید، میتونید بگید قوه علاج شدن داشته باشه. قوه علاج شدن داشته باشه و فعلیت علاج شدن پیدا می کنه. بله؟ علاج شدن، اگر قوه وجود اون علاج بگیرید، قوه وجود علاج بگیرید، اگر عرض میکنم اگر قوه رو من استعداد قرار بدی یعنی علاج شدن، اگر قوه رو من نیرو قرار بدی یعنی علاج کرد. شدن یعنی اشکال فاقد شی مطیع شده میشه. بله، علت فاعلیه. بله، یه چیزایی هم دخالت داره، بالاخره باید دوا هم بخوره، دوام تأثیر داره، دوام تأثیر داره. نه، اینم یه علته، اینم داره علت، اینم یه زبی چیه رو؟ نه، طبیب علت اعدادی میگیری؟ نمیشه. طبیب بالاتر از علت اعدادیه. علاج صحت رو داری ایجاد میکنه، با فکر خودش داری ایجاد میکنه. بله، دواها علتن، علت مباشرن، علت مباشرن دوا، ولی صحت رو او ایجاد شده. شما بفرمایید هر کسی که این دوا رو از زمین بر میداره در دهان میگذاره یا آمپول رو به بدن میزند، اونا هم علت هم؟ اونا رو میخواد همه اینا رو ساتنه یه جو علت علیتی دارن، ولی طبیب رو نمیشد علیت انداخت. بالاخره طبیب هم یعنی علته، ولی تمام اینا دست به دست دادن علت تامه شدن، ولی طبیب علت فاعلیه. در مثال هم مناقشه نیست. بله، بالقوه داشته باشد. نه، بالقوه داشته باشد صحت رو، بعد بالفعل واجب شود صحت رو. وقت در این صورت اگر این طور بگیریم حتی یکون فی ذاتها قوت وجودهی، تفسیر برای محل شدن، حالا اونجایی که من کردم ظاهرا خوب ایرادی نداره، ولی بیان اینطور دیگه معنا کنیم بعد صحبت رو جواب بدیم. توجه کنید مرحوم ملا اولیا ملا اولیا اینجا رو لابالعرض خونده، اینجا رو لابالعرض خونده، اینطور شده حتی یکون از فیزاتها قوت و وجودهی لابالعرض. این لابالعرض در این صورت مربوط میشه به همین حتی یکون از فیزاتهی قوت و وجوده، یعنی واقعا باید قوه وجود این صحت در نفس طبیب باشد، لا بالعرض، نه وجازن قوه باشد، واقعا قوه باشد. ایشون اینطوری من میشه و گفته این بهتره که لا بالعرض میخونه، الا بالعرض خوب نیست، ولی به نظر میشه که الا بالعرض بهتر از لا بالعرضه خلافاً لمولانگی ها، به دو بیان، به دو جهت. جهت اول کلام خود مصنفه در صفحه 258 به کتاب ما سطر هفتم اینطور میگه: اما ان یکون وجود دهو منه به ان لا یکون هوسی الا بالعرض. برای الا فرایوز روز میده در صفحه بعد که میخواد تقسیم رو حاصل کنه و علت فرایوز توضیح بده، در وقت آوردن توضیح علت فرایوزی الا بالعرض میگه که مفادش با الا بالعرضی که در اینجا میگیم یکیه. حالا بعد اونجا رو معنا میکنیم، حالا وقتی نسیم معنا میکنیم با توجه میشه که با این الا بالعرض یکیه. مطلب دوم حاشیه های دیگریست که خود ملا اولیا داره که در اون حاشیه های دیگه الا بالعرض خونده. مثلا در حاشیه که در جمله بعدی و معذالک کمیز من نخوندم و معذالک اینطور معنا کرده، یعنی لا یکفی اشتراط کون المحلیت بالعرض. اشتراط کون المحلیت بالعرض نشون میده که ایشون عبارت اینطور خونده: لا تکون ذاتها محلا الا بالعرض، لا تکون ذاتها محلا الا بالعرض، یعنی محلیت بالعرض است. بعد گفته این کافی نیست که محلیت بالعرض باشه، شرایط دیگر هم داریم. توجه کنید که خودش هم در حاشیه های بعدی به همون اتکاد خودش عمل کرده که الا بالعرض خونده، ولی در اینجا میگه لا بالعرض خوبه. لا بالعرض ظاهرا خوب نیست، همون الا بالعرض خوبه. نسخه شما که الا بالعرض داره، نسخه ما هم الا بالعرض داره و الا بالعرض هم معنا رو تمام میکنه. بعد عبارت بعدی داریم و معذالک، یعنی علاوه بر این شرطی که محلیت بالعرض باشه شرط دیگر هم داریم، بالعرض بودن، محل بالعرض بودن کافی نیست برای فاعل شدن، محل بالعرض بودن کافی نیست برای فاعل شدن، شرط دیگر هم داریم که ظاهرا وقت گذاشته از بذاریش برای جلسه بعد شرط دیگر رو ذکر کنیم.